بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث ما، در بحث کاهش ارزش که آیا زمان هست یا زمان نیست، ما دو قسمت عرض کردیم که بحث میکنیم. قسمت اول عینی باشه که تحتیت قرار بگیره و لازم است که کسی که اون عین در تحتیتش واقع شده به صاحبش برسانه، اما تأخیر انداخته، در نتیجه تأخیر ارزش کاهش پیدا کرده، آیا در اینجا ضامن اون کاهش ارزش هست یا نه؟ این یک باب بسیار وسیعی شد، برای خاطر اینکه موارد بسیاری هست که عین در تحتیت انسان قرار میگیره و مورد زمان قرار میگیره که شخص ضامن از لحاظ حکم تکلیفی باید به صاحبش برگردانه واجبه، از جهت حکم وضعی هم که ضامن هست، مثل باب غصب و چیزی که ملحق به باب غصبه، مثل مقبوض بیع فاسد، یا در مواردی که ید استیمان بوده ولی به واسطه تعدی و تفرید ید عدوان شده. باب اجاره ید استیمان نسبت به عینه، در باب آریه نسبت به عین ید استیمانه، در باب ودیعه هم همینطوره، وکالت همینطوره، در بسیاری از بابها که ید امانیست ولی به واسطه تعدی و تفرید ید عدوان میشه. در تمام این موارد شخص اون عین را ضامنه. دلیل ما هم در همه این موارد قاعده علی‌الیده، اقتضا میکنه که چیزی که در ید انسان قرار گرفت، یدم ید زمان شد، ید عدوان شد، ضامنه. ما ثابت کردیم در اونجا که تحتیت قرار بگیره و یدم ید عدوانی باشه، غصب یا مافی حکم الغصب، شخص ضامن هست اون کاهش ارزش را، ترقی که از بین رفته ضامنه، اعلی القیم را باید بده. در مثلی هم گفتیم ضامنه، در قیمی هم ضامنه. دلیل ما هم در تمام این موارد قاعده علیت بود. این قسمتی که عین باشه بحثش تمام شد با توفیق پروردگار متعال. اما مواردی هست که مشمول قاعده علیت نمیتوانه باشه. قاعده علیت در اونجاست که چیزی در تحت ید قرار بگیره، عین خارجی باشه. حالا اگر نخیر عین خارجی نیست ولی مورد زمان هست، مثل مهریه زوجه، البته در اونجا که کلی فزمه باشه، در این موارد اگر عین باشه باز همون حکمه. مهریه اگر عین خارجی باشه، نپردازه، کاهش در ارزش به وجود بیاد، زمان داره. اما بحث ما فعلا در جاییست که عین خارجی نباشه. اون عین خارجی رو بحث کردیم، اونم خیلی وسیع بود، خمس شامل میشد، زکات را شامل میشد، عین باشه. مهریه اگر عین خارجی باشه، خلاصه عین هر کجا مورد زمان باشه، ما بحث کردیم. در تمام اون موارد گفتیم که شخص ضامن کاهش ارزش هست. دلیل ما هم همون علیت بود که بحث کردیم. حالا بعد از فراغ از این قسمت از بحث، وارد میشیم به قسمت دوم که کلی پزمه زمان میاد، ولی زمان به کلی تعلق پیدا میکنه در ذمه انسان. مثل من اتف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال غیر را تلف کرده ضامن است، ولی چی ضامنه؟ این کلی فزمه است. ولی خب این هم خیلی وسیعه، برای اینکه باب اتلاف هست. خیلی در باب جنایات کلی به ذمه انسان میاد، مثل اون مهریه زوجه کلی فز ذمه اگر باشه، خمس بود، عین بود، از بین برد نداد، حالا کلی آمد به ذمه‌اش، زکات بود کلی آمد به ذمه‌اش. خلاص این موارد بسیاری اونجا که عین بوده یا از ذاتن عین نبوده، مثل کلی فز ذمه مهر، یا عین بوده و ادا نکرده از بین رفته، باز کلیش به ذمه انسان میاد. حالا بحث ما در جایی است که اگر کلیه که به ذمه میاد انسان نپرداخت و مسامحه کرد و تأخیر انداخت، تفاوتی در قیمت به وجود آمد، یا مثلی بود، همون مثلی هم گفتیم که کاهش در ارزشش گاهی به وجود میاد، در این موارد هم شخص ضامن هست، اون کاهش در ارزش یا ضامن نیست. کوزه کسی شکسته، اون روز که شکسته قیمت این کوزه مثلا 100 تومان بوده، اگر اون روز میپرداخت همین 100 تومان بود، ولی بعد از 5 سال میپردازه، در اون 5 سال 100 تومان و اون روز با 100 تومان 50 سال با 100 تومان 5 سال بعد خیلی فرق کرده. اون 100 تومان اون روز اگر میدادی مثلا به شما 1 کیلو پرتقال میدادن، ولی اگر 5 سال بعد به دیگه 1 نیم کیلو هم نمیدن. خلاصه اون جایی که کلی به ذمه میاد و انسان در پرداختش تأخیر میاندازه، در نتیجه تأخیر کاهش در ارزش به وجود میاد، نوسان در قیمت ها هست. اینجاها را ما چطور به چه دلیلی بگیم که شخص با ضامن اون کاهش و اون تفاوت قیمت هست؟ اینجا هم علل قیم را بگیم باید بپردازه. یک کوزه است ولی قیمتش بر هم دیگه، قیمت کوزه 5 سال با 5 سال 4 سال 3 سال تفاوت میکنه. نه حالا میخوام ببینیم که اون کاهش که در به وجود آمده، اون تفاوت که به وجود آمده، اون تفاوت را ضامن یا ضامن نیست. 100 تومان اون وقت با 100 تومان یک سال بعد فرق داره، یک سال بعد با دو سال بعدش فرق داره، دو سال با سه سالش و هکذا. حالا اینو خواهیم بحث در اینجاست. در اینجا ببینیم به چه دلیلی شخص آیا بایستی همون قیمت یوم التلف را بده، مهریه قیمتی که به گردن همون، یعنی مهریه ای که روزی که عقد بسته اونو باید بده، که 50 سال قبل از این عقد بستن مهریه 100 تومانه همون را باید بده، یا نه خیر امروز که میخواه ادا کنه 100 تومان وقت با 100 تومان وقت خیلی فرق کرده. این را یا اون تفاوتی که در ارزش به وجود آمده اون را هم ضامن یا ضامن نیست، اصلا در اینه. خب در اینجا کسی بخواد استدلال کنه برای زمان، زمان اون قیمت بالا، ارزش بالا، اگر بخواد کسی استدلال کنه برای زمان ارزش بالا، باید از چند راه استدلال کنه، باید این راه ها را بررسی کنیم. یکی از راه ها همین کلمه خود زمان است. هر کجا شغالی گفته زمان، ببینید معنی زمان چیست. معنی زمان یعنی انسان باید اون خسارت را جاش پر کنه، جبران کنه، که علم یکون بکنه. خیلی خوب، شما اگر از این فرد قرض کردید، قرض که یک ماه بدید، یک ماه بعد میدادید، خب بحثی نبود، ولی 5 سال به تأخیر انداختید، اگر این 100 تومان در دست خودش بود، یک ماه بعد میتونست به اون 100 تومان یک چیزی بخره که اون روز خب 100 تومان ارزشی مخصوصی داشت، ولی خب ندادید، 5 سال بعد دادید، 5 سال بعد به 100 تومان نمیتونه اون چیزی که 5 سال قبل میخرید بخره، تفاوت در ارزش به وجود آمده. اینه بگه همون کلمه زمان، که خب چون زمان یعنی پر کردن جای اون خسارتی و نقصی که در مال اون شخص به وجود آمده، جای اونو باید شما پر کنید. اون روز پر میکردید این قد میدادید، امروز پر کنید این قد باید بدید، فرق داره با هم دیگه. 50 سال قبل پر میکردید همون 100 تومان میدادید، کافی بود در مهریه، اما شما دارید امروز دارید پر میکنید 100 تومان، اون وقت بهش یه خانه میخرید با 100 تومان، امروز 100 تومان بدید بهش یک دستمال نمیدن مثلا بهش. خیلی خوب بگیم خود همون نه عدوان، نه زمان، زمان بحث کنیم، اعم از زمان داریم بحث کنیم، هر کجا زمان هست. بحث ما در زمان کلی فزمه است، بحث ما اینجاست. اعم از این که عدوان یکی از موارد بود، اعم از این که اطلاف کرده زامن شده، عدوان کرده زامن شده، معامله کرده به کلی فزمه زامن شده، مهریه کلی فرده میکنه. هر چیزی که به ذمه انسان آمده و انسان ملزم بوده که زود ادا کنه ولی ادا نکرد، به تأخیر انداخت و تفاوتی در مالیت به وجود آمد، بس ما اینجاست. اعم از این که خواهر رو بسکن دیگه بله بخواد، نه نخوادم زمانه، نه در دین لازمه، نخوادم لازم بده. در دینی که دی دیونی که حالن یا وقت معین دارد نخوانم باید شخص رو بهش بده. بله خب، جایی که وظیفه داشته به این که مگر خودش بگه نمیخوام، و الا اگر دینی که حال است یا اینکه معجن است ولی وقتش رسیده، شخص وظیفه داره بپردازه. حالا اگر نپرداخت، در نتیجه نپرداختن تفاوتی در ارزش به وجود آمد، بحث با اینجاست. میخوام بگم این تفاوت در از زامنیانه، اعم از این که این عقد بستن مثل مهریه باشه، اتلاف کرده، دینی مثلا بگردن هم شده، فرقی نمی کنه. راسته کلی فزمه ای که ملزم بوده است در وقت معین بپردازه، نپرداخته است و در نتیجه نپرداختن تفاوت در مالیت وجود آمده، آیا اون را زامنیانه؟ بحث اینجاست. این خیلی وسیع، این هم از خیلی وسیع، خیلی وسیع. در باب خمس میاد، در باب زکات میاد، در باب جایی که ید عدوانی شد میاد، در باب مثل مهریه میاد، در باب بی کلیه پزن باشه، تمام اخلا جاهایی که به ذمه انسان مالی آمده مثلی یا غیفر نمی کنه، باید بپردازه و نپرداختن در تأخیر تفاوت در ارزش به وجود آمده. خب حالا ببینیم که از چرا میشه برای این استدلال کرد، برای زمان ما بحث میده. اونجا دلیل ما علالیت بود، اینجا راه های مختلفی میشه گفت، این را کدامش باید اختیار کنه. یک راه را میتوان که همان کلمه زامنون و زمان کافی است. زامن است یعنی این شخص بایستی که اون غرامت و اون نقصی که در مال طرف به وجود آمده، اون نقص را باید برطرف کنه و اون خلع را و اون خسارت را پر کنه. خب این یختلف به اختلاف زمانها، سال اول میدادی با این مبلغ پر میشد، اما سال دوم مبلغ بیشتری میخواد تا اون خسارت پر بشه، اون ارزش تأمین بشه. میتوان گفت خود کلمه زامنون اقتضا میکنه که اون تفاوت در ارزش را این شخص بایستی تأمین کنه و جبران کنه، خود کلمه زامنون. حالا داره این کم کم بحث میکنه این به کجا میرسیم. اما غیر از این، حالا ادله دیگه، ادله آیا از قاعده لازرر میشه استفاده کرد برای مانعنفی؟ که بگیم مثلا شما به تأخیر انداختید، ضرری با اون شخص متوجه شد، شما که لازم بود که یک ماه بعد بپردازید، یک سال بعد دادید، یک ماه بعد میدادید، الان ببینید قیمت ها با پارسال چقدر فرق کرده، پارسال با سال قبل چقدر فرق کرده و هاکذا دیگه، همینطوره. خب بالاخره اگر زودتر میدادید ضرری به اون متوجه نمیشد، متوجه میشد کمتر ضرر متوجه میشد، اما حالا که داری به تأخیر میدی به اون ضرر متوجه میشه. این صغران ضرر، کبران قاعده لا ضرر میتوان در اینجا مورد استشهاد قرار بگیره، میشه به اون استدلال کرد یا نه؟ حالا همین راه را گفتیم، بریم به راه دیگه. حالا این قاعده لا ضرر داریم بس کنیم. راه دیگه رو ببینیم. حالا که بعد از گفتن راههایی که من گفتم راه دیگه آمد به نظر شما بفرمایید. خب آیا میشه از راه قاعده لا ضرر در اینجا بحث کرد و ثابت کرد به این که اون ارزش را این زامنه یا نه؟ صغراش بله؟ بله خیلی خوب، حالا معید جناب علی تایید کنید. خیلی خوب، عرض کنم به این که سغراش ببینیم که سغرا مسلمن به او ضرر وارد شده، برای خاطر که در تأخیر شما زودتر میدادید، اون از این مال یکی ارزش بیشتری چون داشت میتوانست که منفعت بیشتری به دست بیاره، اما چون شما تأخیر انداختید در این تأخیر شما ضرری به متوجه میشه، این ضرر این سغرا. قاعده لا ضرر شکی نیست به این که قاعده است که مسلمه، اما در مفادش ببینیم شامل مانعنفی میشه یا نمیشه. نفعی که مترقب هست متوقع هست، شخص در راهش گام برداشته به انتظارش داره نرسه، ضرره. مثل کشاورز، حالا کشاورزی اگر رفت و بذر افشانی کرد، زحمت کشید، یک دفعه مثلا سیلی طوفان هم همه چیز برخو، ضرر کرده دیگه. میشه عدم و نفع نیست، ضرر است. هر کجا که عدم و نفع، ولی عدم و نفع مترقب، عدم و نفع متوقع، عدم و نفعی که شخص در راه اون گام برداشت زحمتی به دست، این ضرره، این هم ضرره. پول دستش بود، با این 100 تومان خیلی کارا میکرد، خب شما دستش ندادید، یه سال دو سال بعد دادید، خب چه ضرر زدید شما؟ ضرر زدید دیگه. این تأخیر شما مسلماً به او ضرره، این سقران ضرره. کبران میخوام این قاعده لا ضرر اینطور جاها هم شامل میشه یا نه؟ قاعده لا ضرر قاعده ایست که از لحاظ روایات عامه و خاصه خب ثابته. من آدرس روایاتی که درباره لا ضرر داریم آدرس فقط به شما عرض میکنم، تا حالا البته خیلی هم نمیخوایم این قاعده رو بحث کنیم، ولی میخوایم ببینیم به درد ما میخوره یا نه. روایات این را صاحب وسائل در چند جا ذکر کرده، یکی در باب 17 از ابواب خیار در بحث خیار قبن ذکر کرده، در بحث خیار قبن که باب 17 از ابواب خیار در جلد 12 وسائل صفحه 364 باب ثبوت خیار القبن المغبون قبنا فاحشا مه جهالته، اگر مغبون جاهل باشه، قبنم قبن فاحش باشه، در اون صورت برای مغبون خیار قبن هست. برای اثبات این که خیار قبن داره، ایشان حدیث لا ضرر ذکر کرده، چون مرا اگر این عقل لازم باشه نشه به هم بزنی، برای این مغبون ضرره. ما میخوایم این روایات که صاحب وسائل در لا ضرر ذکر کرده، چی اجازه اشکال نیست اینجا؟ به روایات اشکال داری؟ به وسائل اشکال داری؟ روایات داریم میخوانیم. گوش کن جان من، دیگه ما میگیم صاحب وسائل رو واسه ازرا کجا ذکر کردی؟ جای اشکال نیست. بله صاحب وسائل روایات رو نظر نمی چه اجازه ذکر داری میخوری میگی جای اشکال نیست. خب صاحب وسائل یک آمده در باب 17 از ابواب خیار، باب سیوت خیار قبل، به این ترتیب و به این تقریر که لزوم بی، اگر بی لازم باشه مقبول نتوانه به هم بزنه، برای این مغبون ضرر است. از این جهت خاصه لا ضرر لزوم را برمی داره. از این جهت عقد میشه عقد جایز برای اون شخص مغبون، میتونه عقد را به هم بزنه. بله خلاصه جلد 12 وسائل صفحه 364 خبر سوم و چهارم باب 17 ان رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار. خب اینجوری این دو تا خبر لا ضرر و لا ضراره، اما خبر پنجم را گفته که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، اون یه سند دیگه ذکر کرده. خبر سوم و چهارم علی مؤمن نداره، ولی خبر پنجم داره که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن. ضرر که معلوم است، یا مصدر است ضرر زدن، یا اسم مصدر است، اما ضرار یعنی اصرار بر ضرر زدن، مصدر است به معنی اصرار بر ضرر زدن. خب با قصد ضرر زدن، با اصرار به ضرر زدن. خب الان مؤمن داره خلاصه، یکی اینجا ذکر کرده. بعد آمده در جلد 17 هم در باب پنجم از ابواب شفعه، جلد 17 صفحه 319 خبر اول باب، ان رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضر ولا ضرار. خیلی با صاحب وسائل آمده در کتاب احیای موات باز جلد 17 صفحه 333 باب هفتم از ابواب احیای موات خبر دوم بر اونجا باز از رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضر ولا ضرار. باز آمده باب 12 از ابواب احیای موات در صفحه 341 جلد 17 خبر سوم و پنجم باز لا ضر ولا ضرار. منظور در اینجا اون قضیه سمرت ابن جندب را ذکر کرده که یه درختی داشت در خانه انصاری و میرفت و سر زدن میرفت و انصاری پیغمبر صلی الله علیه شکایت کرد و پیغمبر به او فرمود که وقتی میری اجازه بگیر، قبول نکرد، عمل نکرد. گفت که این درختی بفروش، قبول نکرد. گفت یک درختی در بهشت به تو میدم، این درختی بفروش، قبول نکرد. بالاخره هی میرفت و اذیت میکرد. پیغمبر فرمود انک رجل مضار، تو اصلا قصد ضرر زدن داری به اون شخص. اذهب فقلعها ورم بها الی، برو درخت بکن و به طرف اون بینداز، لا ضر ولا ضرار. خب اینجا که در باب دوازدهم از ابواب احیای موات صاحب وسائل ذکر کرد در جلد 17 صفحه 341 جریان ثمره را هم ذکر کرده، خبر سوم و پنجم. خب بعدن آمده در همون باب 12 در خبر چهارم مضمون شکم فرق داره، لا ضر ولا ضرار علام مؤمن داره، علام مؤمن که اونجا بود اینجا علام مؤمن باز داره، جلد 17 صفحه 341 آخرین جا. آخرین جا که ذکر کرده در جلد 17 در کتاب ارث در باب اول از ابواب موانع ارث، باب اول از ابواب موانع ارث که کفر یکی از موانع ارثه، کافر از مسلمان ارث نمیبره، جلد 17 صفحه 376 خبر دهم لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام. اینجا کلمه فعل اسلام هم داره که اون خبرها نداشتن، لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام. بله خبر دهم از باب اول از ابواب موانع ارث جلد 17 وسائل صفحه 376. تمام اینها از وسائل 20 جلدی بود، نه وسائل 30 جلدی. این آدرس ها که عرض کردیم همه از وسائل 20 جلدی بود. خب از لحاظ مدرک این مدرک لا ضرر ولا ضرار. حالا باید نرسیم اشکال باید در جای باشه، شما جای اشکال رو نمیدید کجاست، ما جای اشکال باید دید. ما داریم روایات مربوط به لا ضرر مدرکش داریم میگیم، اینجا داریم فعلا بحث میکنیم، جای اون حرف نیست اینجا که جای. خب حالا نرسیم اصلا استدلال نکردیم هنوز، ما روایت دارم میگیم روایت اینجاست، میگید اینجا نیست، شما میگید اینجا نیست روایت، شما میگید نیست اینجا. خب حالا ما این بحث من اینجاست، اشکال باید مناسب باشه، با جاش باشه، جای اشکال باید بدن جز بگید شما، اشکال جای در جاش باشه. ما داریم این روایات لازرر در اینجا هست، اشکال که اینجا چیه؟ خیلی خوب. خب این روایات لازرر در وسائل برای که مطالعه کنید اینجاست. بحث این است که این کلمه لازر و لازرار آیا برای ما دلیل میشه یا دلیل نمیشه. در حدود 5 معنا در کلمات اصولیین محققین برای لا ضر و لا ضرار هست. بله سنده شمینه، سنده شمینه، روایت. این روایات کافی است، تو این روایت روایت صحیح هم داریم. نه از جهت سند کسی بحث نداره، ما نمیخوایم خیلی هم بحث کنیم، اما سندش بحث نداره. کلمه لازر از پیغمبر صلوات الله علیه صادر شده، بحث شکی نداره، شکی داریم بحث کنیم. این کلمه مثلا معناش چیه؟ در معناش به درد ما میخوره، به درد بحث ما نمیخوره. بله عرض کنم جلو. بله حالا ما رو عرض کنیم، اون عرض کنیم ببینیم به درد بحث ما میخوره یا نمیخوره. یک چیز بحثایی هست که سر راه ماست، یک بحث هست که محط بحث ماست، اینا سر راه بحث ماست. بعد از اینکه در علم اصول ما مسلم کردیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین چیزی فرموده است، چنین قاعده ای داریم، یعنی شکی نداریم، بخوام ببینیم به درد ما میخوره یا نه. این محط بحث ماست، به درد بحث ما میخوره، ازش استفاده میتونیم بکنیم برای اون تفاوت ارزش و کاهش ارزش اینا رو که شخص ضرر زده، آیا شخص ضامنه یا نه، این داریم بحث میکنیم. بله خب اینجا باید که احتمالاتی که در این کلمه هست، شما ما این احتمالات کدامش بود؟ احتمالات هست در حدود 5 تا احتمال در کلمات محققین درباره این لازر و لازرار هست. یکی در کلمات شیخ اعظم انصاری که در رسائل فرموده که لازر و لازرارش یعنی حکم ضرری در اسلام ما نداریم، هر حکمی که یلزم منه ضرر را لازرار برمی‌داره. وضو اگر ضرری شد، صوم برای یه شخصی مضر شد، هر چیزی که ضرری هست لزوم بی برای قبل برای مقبول ضرری است، اون لزوم برمی‌داره. هر حکمی که یلزم منه ضرر، سواء که نگاه کنن تکلیفی یا که وجوب الوضو، وجوب صوم، وجوب حج در بعض مواقع و هکذا، یا حکمان وضعیان که لزوم بی للمقبون مثلا و هکذا. خلاصه این شیخ انصاری گفته که لازر حکومت داره بر ادله احکام اولیه. ادله احکام اولیه که اذا قنتون الصلاه تغسل وجوهکم و ایدیکم، اینطور میگه، ولی وضو برای من ضرر داره، لازر اون وضو برمیداره، منتقل میشه مثلا به تیمم. بله میگه این که کتب علیکم الصیام در ماه رمضان، ولی برای یک مکلفی روزه ضرر داره، لازر اون وجوب روزه رو برمیداره و هکذا. خب این مبنای شیخ انصاریه که لازرر تقریبا مراد یعنی سبب ضرر نیست، بگه حکم شاره سبب ضرره، به علاقه سببیت و مسببیت لازرر گفتی، اون سبب ضرر رو برمیداره که حکمی که یلزم منه ضرر باشه. این حالا بازم ما داریم اختصارا نقل قول داریم میکنیم، این یکیه و ما در بحث خودمان سابقا در لازرر این اختیار کردیم. قول دوم قول مرحوم آخوند است در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه آمده گفته به این که لازرر اینجا نفی طبیعت است به ادعای، به لحاظ نفی حکم ادعاءن، مثل یا اشباه الرجال، همونجا گفته یا اشباه الرجال بلا رجال. این که میگه یا اشباه الرجال بلا رجال، ادعا میکنه که شما رجال نیستید. چرا؟ چون خواصی که رجال دارن شما ندارید. اون نمیخواد بگه. اینجا هم لازرر معناش این است که اون حکمی که موجب ضرر است اون نمیخواد برداره. نفی حکم است به لسان نفی موضوع. آخوند اینطور میگه نفی حکمه به لسان نفی موضوع، میخواد حکم را برداره و لسان لسان نفی بود. اینطور زیاد داریم، مثل لا ربا بین الوالد و ولده، ربا که میگه نیست میخواد حکم برداره، یعنی حرمت ربا نیست. این نفی حکم است منتها با لسان نفی موضوع، لا ربا بین والد و ولد مثل اونجوریه. بله اینم مرحوم آخوند گفته. البته نتیجتا اون چه آخوندگی با اون که شیخ میگه نتیجهش خیلی فرق نمیکنه، چون برای اینکه به قول آخوندم باید وضوی ضرری نباشه، صوم ضرری نباشه، مثلا بیع قبنی لزوم نداشته باشه، در نتیجه خیلی میان اون چه آخوندگی و شیخ میگه نیست. در استفاده از این کلمه اختلاف دارن که مفاد چیه و شارع به چه عنایت گفته، ولی در نتیجه فرقی نمیکنه. خب اینم قوله. قول سوم این که لازر و لازرار مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
نفی است، ولی مراد نهیه. نفی گفته ولی مراد نهیه، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال. یعنی در حج رفث نکنید، جدال نکنید، فسوق نکنید. این میخواد نهی بکنه. منتها نهی که میخواد بکنه لسان نفیه، ولی مراد نهیه. این آخوند در حاشیه رسائل این اختیار کرده، در کفایه اونجور گفت، در حاشیه رسائل آخوند مراد میگه که نه، این لا ضرره مثل لا رفث ولا فسوقه ولا جداله فلحج. خب اگر اینجور باشه این به درد ما معلومه که نمیخوره دیگه. این نفت میخواه بکنه، میخواه نهی کنه، یعنی ضرر نزنید. لا ضرره یعنی ضرر نزنید، ضرر نزنید، ضرار نکنید نسبت به هم دیگه. این نفیه ولی مراد نهیه. این هم حرف بعضی هست که آخوندن در حاشیه رسائل این اختیار کرده. خب همون شیخ الشریعه اصفهانی هم قاعده لا ضرر نوشته، این اختیار کرده. خب این هم سوم. چهارم آمدن گفتن که مراد این است که ضرر غیر متدارک نداریم. شارعه که میگه لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، یعنی در اسلام ضرر غیر متدارک نداریم. مراد از ضرر منفی ضرر غیر متدارکه، نه هر کجا شارع حکم ضرری داره تدارک کرده اون را. مثلا شارع میگه جهاد برید، خب جهاد ضرر دیگه، ضرر مالی داره، ضرر جانی داره، ولی چون تدارک کرده به ثواب، تدارک کرده به اجر و ثواب، خب بگی نداریم چنین چیزی. هر کجا شارع حکمی داره از اون حکم انسان به ضرر میفته، نظر داره به اون احکام. اگر کسی کوزه کسی شکسته، شارع میگه باید جبران کنید، زمان میاره، یعنی هر کجا ضرر هست ما رو تدارک کردیم از ناحیه حکم ما، هر کجا ضرری به وجود آمده است اون تدارک کردیم. پس شارع اینطور بگه، بگه ضرر غیر متدارک در اسلام وجود نداره. بعضی اینطور گفتن مثل فاضل تونی و اینطور چیزا. خب پنجم یک حرفی است که امام رضوان الله علیه فرمودن در همون کتاب بیعش هم اینجا دارن. امام فرموده این لازر حکم سلطانی است، حکم ولایی است، به درد ما نمیخوره. پیغمبر صلوات الله علیه و آله در مقابل اون سمرت بن جندب خواست اعمال ولایت و اعمال سلطنت بکنه، گفت برو اون درخت بکن و دور بنداز. امام رضوان الله علیه کتابی هم رساله در لازره خودش دارن، در همون جا دارن رساله در قاعده لازره دارن. فرمودن برو دور بینداز لازره و لازره، یعنی حکم میکنم به این که یک حکم ولایی است که نباید کسی در حیطه سلطنت و ولایت من نباید کسی به کسی ضرر بزنه. تو داری ضرر میزنی برای خاطر اینکه درختی داره در اونجایی رفت آمد میکنی، سر زدن میری، بدون اجازه میری، به ضرر بونش هست دیگه. برو اینو بکن دور بنداز ضرر بزنه، یعنی در حیطه سلطنت من اعمال ولایت میکنم و نمیگذارم کسی به کسی ضرر بزنه. خب اگه اینجوری باشه دیگه به درد ما نمیخوره. به درد کسی شاید بخوره که بخواد اعمال ولایت بکنه، ولی به درد فقیهی که در مقام استنباط حکم باشه نه. خب این 5 تا احتمال بود. چون یک چیزی هست که این 5 تا احتمال داره ولی کلن قائل، الانم فرصت توضیح بیشتر از این نیست، فکر نمیکنم بتونیم ما ازش استفاده کنیم. برای خاطر این که ما میخواییم که زمان درست کنیم، یه حکم ایجابی میخواییم، این نفع میکنه. احتمال اول و دوم نفیه، نفی وجوب صوم، نفی وجوب وضو، این سلب و نفع به درد ما نمیخوره. ما میخوایم اون کاهش ارزش را این زامن هست یا نیست. پس ما میخوایم بنابر قول اول دوم که ما همون دوم، یعنی قول اول اختیار کردن مال شیخ انصاری بود، بنابر قول اول و دوم این همه جا کارش نفیه، کار لازم همیشه نفیه، برداشتنه. ما برداشتن به درد ما نمیخوره، ما چیزی میخوایم که جنبه اثبات داشته باشه، زمان درست کنه. این مشرع نیست، حکم درست کن نیست، بلکه حکم نفع کن است. بله اونجا که حکم شارع داره در احکام اولیه مستلزم ضرره، اونا رو در جای لازم برمیداره. اما ما میخوایم یک چیز درست کنیم که مشرع باشیم، این قاعده برای ما زمان درست کند در اون کاهش ارزش ها. از این جهت بنده استدلال به لازره رو در اینجا صحیح نمی دانم. امام رضوان الله علیه در کتاب بی شاید نوشته باشم فرمودن اگر قاعده لازرر حکم سلطانی نباشه به درد ما میخوره، زمان درست میکنه در جایی که لازم باشه، و اینطور ایشان فرمودن. ولی به نظر بنده نه، نمیتونیم ما از این، ما حکم اثباتی درست کنیم، از این جهت این به درد بحث ما به نظر بنده نمیخوره. خب